شخصیت گویندگی کنم، دوبلوری
بله
کنم، باید بتونم اون شخصیت رو قبل
بله
از اینکه بخوام دوبله کنم در خودم به وجودش بیارم.
بیارم، باریکلا، دقیقا میگم اون شخصیت رو در واقع تحلیل بکنم، تمام نقاط ضعف و قوتش رو به کار بگیرم، اما از بقول میگم از نوک سرش تا نوک پاش رو بسنجم، ببینم، بشناسم، چه بسا که هم تیپ بشم باهاش برخورد کرده باشم، یعنی من رفته باشم در بس جامعه اون تیپ رو دیده باشم، بگم آها مثلا این تیپ شخصیتی مثلا آدم لومپن و لات از پایین شهر یا جنوب شهر، حالا من میتونم این رو با چاشنی کار خودم به یه شکل مفیدی در بیارم، اگر البته شخصیت کج و موج باشه، یه سوالات و شخصیت خاصی داشته باشه، اینو بگیرم و در نهایت به اون بیافزایم، که این در واقع در قسمت آخر کار من هست که میخوام خدمت درز کنم، میشه شعور دوبله.
آها.
یعنی شعور پشت این کار، دوبله هم یه شعوری داره، یه مغزی داره، مثل الان که هوش مصنوعی اومده یک موتوری داره، در واقع دوبلور هم یه موتور جستجو داره، یه مغز متفکر داره، یه شعوری پشتش هست. شعور، این فقدان شعور در واقع در اینجا حس میشه، چون عدم سواد درست حسابی و کافی در مورد این موضوع، سهل دیدن و سهل انگاری. امیر جا متاسفانه این حرفه مثل اون بزرگی که گفت این حرفه سهل و ممتنع هست. حالا دوستان در واژه شناسی عربی یا فارسی، سهل یعنی آسان، ممتنع یعنی سخت. ما از دور این رو سهل میبینیم، آسان میبینیم، میگیم آیا چه ویترین خوشگلی، چه کیک های قشنگی، چه چیز سواله، ولی وقتی میام داخلش میگیم خب این بود، مثلا من مثلا بخواستم این کارو بکنم، دیگه ما ازش زده میشیم، یا به خاطر اینکه نمیتونیم از پسش برمیایم، به خاطر اینکه تاب و تحملش رو نداریم.
خب این مثلا چقدر مدیر دوبلاژ تاثیر داره، چقدر خود اون دوبلوره؟ بذار یه جور دیگه بپرسم، به عنوان مثال، مثلا شما به عنوان یک مدیر دوبلاژ یه موقع میخوای یه فیلم رو شروع کنی، خب
بله.
نگاه میکنی میبینی که خب من چقدر ابزار انسانی برای دوبله این فیلم دارم.
بله.
خب مثلا نگاه میکنی میبینی مثلا من 20 تا دوبلور بیشتر ندارم تو
بله.
الان، یعنی در واقع دسترسی به 20 تا دوبلور بیشتر
ندارم. بله.
حالا این وسط آیا مدیر دوبلاژ میتونه کاری کنه که بتونه از همون محدودیت ها، از همون 20 تا دوبلوری که داره، بهترین برداشت رو بکشه بیرون؟
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردیم. ما میگم متاسفانه به خاطر فقدان اعتماد نسبت به این موضوع ما در این فیلم هم میبینیم. من یکی از این نکته هایی بود که من انشالله در خود سکانس هم خدمت عرض میکنم، ما چون فقدان اعتماد در دوبلور داشتیم یا دوبلور کم داشتیم نسبت به این موضوع، شما در خود این فیلم هم میبینید که یک دوبلور یا دوتا دوبلوری که در این هست جای دو سه تا شخصیت صحبت میکنه.
آها.
مگه دوبلور کم داشتیم اونجا؟ نداشتیم. نه، مدیر دوبلاژ انقدر وسواس بوده که میگفته بابا جون مثلا آقای تورج مهرزادیانی که در سکانس اول این فیلم جای وکیل مدافع در دادگاه داره صحبت میکنه، در جای دیگری، در یک سکانس دیگری، به جای اون بیمار روانی که در واقع قتل اصلی رو انجام داده و پسر میاد روایت میکنه که این بانکدار مقصر نیست، من توی یکی از زندانهای ایالتی
آره.
دیدم که یارو تعریف کرد، دوباره تورج مهرزادیان با اون تیپ شخصیتی اونجا داره صحبت میکنه. پرویز ربیعی که داره جای سرنگهبان داره صحبت میکنه، در یک جای دیگری، جای سرشماری که آمار دارن انجام میدن برای پشت بون غیرگونی اینا، داره اونجا معرفی میکنه. خب این ضعف در دوبلاژ، ولی مدیر دوبلاژ باید چه خاکی تو سرش بریزه؟
خب این میگه یعنی به خاطر کمبود دوبلور بوده؟
آفرین، به خاطر کمبود دوبلور، به خاطر کمبود دوبلور متخصص بوده. چون مدیر دوبلاژ بلند میشه میاد نگاه میکنه به داراییش، میگه دارایی من که منعطف باشن، حرفه‌ای باشن، تکنیکال باشن، چقدر من تو بساطم دارم؟ خب کم دارم، هیچی ندارم، یا نصفشون زیر خاکن، یا اونایی که اصلا پیر و فرسوده شدن، یا کسایی هم که اصلا به سبب ببخشین مواد مخدر و یه نمیدونم دوپینگ و فلان نه، حالا سر پا هستن. حالا من چقدرشو میتونم از این ظرفیت به کار بگیرم بیارم اونجا؟ صاحب فیلم که در خود صدا و سیماست، ممکنه به خاطر شخصی سازی از خیلی خوشش نیاد، یعنی در واقع متاسفانه مدیر دوبلاژ اینجا هیچ نقشی نداره، خیلی اعمال نفوذ کمی داره، ولی اگر اون مدیر دوبلاژ متبحر و آرمانی و در شرایط درستا در شرایط درست ما بگیریم، مدیر دوبلاژ اول به توانایی گویندش نگاه میکنه، ببینه گویندش اصلا میتونه این کار رو انجام بده، گویندش اصلا ببخشید تجربه لازمی کار، گویندش تیپگوه یا مثلا شخصیتگوه، گویندش تنزگوه یا رئالگوه، گویندش میتواند مثلا طیف صداهای متنوعی از خودش در بیاره، حنجرش قد انعطاف داره یا نداره، این کار مدیر دوبلاژه. ولی کار دوبلور هم از این جهت هست که دوبلور آیا در طول روند گویندگیش اون انعطاف پذیری رو در خودش داره که بتونه مثلا شخصیت خودش رو رشد بده، که از تک گویی به چند گویی در بیاد، حنجره خودش رو بعضیا دیده میگم که خدمتتون عرض کردم تو پادکست قبلی، خیلی خودخواهانه میگن آقا من همینی که هست، من همینو فقط بیشتر میتونم، بیشتر از این نمیتونم کار انجام بدم. یه دفعه میبینی آقا تیپ بچه گوش همین صدای، تیپ مثلا پیر گوش همین صدای، تیپ رئالش هم همین صدای. ولی بعضیا مثل همین آقای عرفانی پیرمرد 80 ساله میشه، صدای زن میشه. چرا؟ به خاطر که من یه فیلمی من خدمتتون عرض بکنم، یه ارسیه شوم بود به نام، یه فیلمی بود به نام ارسیه شوم دیدی، اون موقع ما دیدی مثلا میدیدیم اگه یادت باشه.
آره
دیدی آی 13 تا کاراکتر توی فیلم آلمانیه بازی شده بود، دیدی خودش رو 13 شخصیت کرده بود. اون زمان مدیر دوبلاژش که آقای ایرج رضایی بود، آقای حسین عرفانی رو آورده بود، همین ایشون آورده بود جای 13 شخصیت صحبت میکرد، به طوری داشت اینو صحبت میکرد که ما این 13 شخصیت تفکیک شده بود، جای جنرال ارتش صحبت کرده بود، جای آدم مافیایی صحبت کرده بود، جای پیرزن صحبت کرده بود، جای ابا خواهر صحبت کرده بود، جای مثلا به قول من شخصیت خودش صحبت کرده بود، و در نهایت این 13 تا رو در آورده بود. حتی من یه خاطره دارم از خود آقای عرفانی که الان اومده بود تو خنده بازار، اومده بود صحبت کرده بود، میگفت که ما میرفتیم خونه مردم، یه جای مثلا میگفت به یکی طلبکار بودیم، با یکی از دوستانمون بلند شدیم رفتیم مثلا سر خونه طرف، ما تو آپارتمان خونه رو اشتباه رفته بودیم، بعد یه دفعه رفتم تو خونه یکم جو هول خوردم، فکر کردم خونه همون طلبکار است، بلند شدن رفتم تو خونه فلان، بعد تا صدای منو شناختن گفتن بابا آقای عرفانی بفرما بشین اینا، گفتم اجازه بدید من این فیلم رو ببینم، اونا براش میوه آورده بودن، شیرینی آورده بودن، حالا خاطرش جذاب، من دلم نمیخواد حالا بو گریز بزنم، دوست دارم حتما برید ببینید. ولی میخوام بگم مردم اینها رو پذیرا بودن، صدای اینها برای همه آشنا بود، میشنیدن. ولی الان به قول شما دقیقا در تایید حرفتون در پادکست قبلی، صدا همه ردیف شده، یه شکل تو شده، ما نه تو نمیتونیم صدای یک زن رو، صدای یک زن رو با زن بعدی تفکیک بکنیم، صدای یک مرد رو با یک مرد دیگه تفکیک بکنیم. یه دفعه اگر در خود یک فیلم چند تا مرد اینم های اهمیت ها، چون نگاه بکنید چرا ما میگیم از دوبله باید در مورد بعضی چیزا استفاده بشه. یک لحظه شما تصمیم گرفتی وسط فیلم، خب بری در خونه رو باز بکنی، یه چای واسه خودت بریزی، نمیدونم یه تو اتاق کار داشته باشه، اینقدر دوبلور باید متبهر باشه، اینقدر این صدا باید جذاب و گیرا باشه که شما از طریق گوش هم بتونی داستان رو دنبال بکنی.
آفرین. یعنی بدون اینکه تصویر رو ببینی صدای شخصیت ها رو متمایز کنی
دنبال بکنی. اما امروز میبینی آقا شخصیت رول اول با رول آخری هیچ فرقی با هم دیگه نداره، اصلا گیج میشی، یک لحظه چشتو ببند، یه لحظه رو تو بکن اونور تصویر رو نبین، یه دفعه میبینی اصلا روال داستان اصلا نمیدونی کجاست، این واقعا شخصیت اوله دومه، اینا متاسفانه درش احساس میشه.
خب این چقدر الان گوینده تاثیر داره؟ یعنی منظورم اینه مثلا شما الان به عنوان مدیر دوبلاژ وقتی داری کار میکنیم و میبینیم گویندت انقدر رو شخصیت فیلمش مسلط نیست، چی کار میکنیم؟ مثلا فرض کن الان شما قرارداد با گوینده بستی،
بله،
و خب الان روز ضبط میاد و میبینی اصلا شخصیت گویندت الان نزدیک به اون شخصیت اصلی که توی فیلم قراره به جای صحبت کنه نیست،
بله،
چی کار میکنی توی صحنه؟
هیچ کاری نمیشه کرد.
الان آفیش هم گرفتی، الان هیچ استودیو آماده.
دقیقاً هیچ کاری نمیشه کرد. فقط باید اونجا مدیر دوبلاژ یه خاک رست برداره بذاره به سر خودش. این واقعیت
نمیتونه کار، نمیتونه مثلا گوینده رو عوض کنه یا اینکه پروژه رو به تأخیر بندازه.
پروژه که دست اون نیست، چون مدیر در واقع مدیر کار، یعنی در واقع سفارش دهنده، ازش یه تایم خاصی میخواد، میگه بابا جون من به شما یه هفته مهلت میدم که این پروژه رو به من تحویل بدی. خب تو این یه هفته مگر اینکه خداوند بیاد یه معجزه‌ای بکنه، یک به قول رودی بشکافه، یه در واقع عصای موسی برات به وجود بیاره که یه اتفاق بیفته. در واقع این معجزه امکان پذیر نیست. آفرین، این چیزی که شما فرمودید دقیقاً همون پلکانی بودن اون ماجراست. چرا دوبلورهای اون موقع پیشرفت کردن امیر جان؟ اتفاقا نکته امروز ما از چه جالب که گفتی، من اینجام یادداشت کرده بودم که به این موضوع بپردازم. اون زمان شما سر یک هفته نمیتونی یک دوبلور پرورش بدی. بله که میشود این دوبلور پرورش پیدا کنن، اما این کار تدریجی و تکاملی است. یه ماهیچه رو خودت چون بدنسازی کار میکرد، رشته تربیت بدنی هم بوده نسبت به این موضوع، این خدمتت عرض بکنم، یک عضله رو یک شبه نمیتونی پرورش بدی. خب این حنجره هم عضله است، دارای شعوره. خب یک شبه نمیشود این رو مطابق با منعطف کردن این ماجرا. خب اصلا صدا همینه، مکانیزم صدا همینه. شما یه صدای خامو تو یک هفته میتونی مثلا به عنوان یک صدای مثل منوچهر اسماعیلی غالب بکنی یا والیزاده غالب بکنی؟ این امکان نداره. مدیر دوبلاژ اگر خدا هم باشه تو اون لحظه نمیتونه هیچ کاری بکنه، یعنی هیچ دوبلوری رو نمیتونه تو اون لحظه آداپته بکنه بیاره اینجا. حالا برمیگردیم اتفاقا به یک برهه تاریخی. ببینید وقتی میگم آدم باید در مورد این موضوع، حالا منظورم آدم، معذرت بخوام دوستان چیز نگم، میگم بچه‌ها، دوستان باید یه گریزی بزنن به تاریخ. اگر این تاریخو نخونی نمیدونی چجوری یه گوینده خوب پرورش بده بکنه. ببین در سالهای اولیه دوبله، من سریع گریزی بزنم به 1320 و 1340، نکنید اون زمان طیف وسیع، چون سینما نو بود، در واقع در ایران هم قدمت آنچنانی نداشت، همش از در واقع از هند میومد و فیلمهای فارسی تولید میشد و این فیلم سر صحنه هم نبود، صداش معمولا باید دوبله میشد یا عوامل مختلفی رو به وجود می آوردن که خودشون تولید میکردن، یعنی در واقع خودشون بانسازی این ماجرا رو میکردن. میدان آزمون و خطای خیلی خوبی بود برای گوینده، چون انقدر فیلم های هندی درجه هفت، انقدر فیلم های فارسی درجه هفت می اومد، طیف وسیعش انقدر زیاد بود و در خود فیلم ها هم انقدر اغراق و اگزاجره بودن وجود داشت. حالا فیلم های هندی به طویل زیاد، فیلم های فارسی هم به همین، مثلا فیلم های فارسی که دیدید که به چه شکلی بود اون زمان، اقدس، نمیدونم خدایا این چشم پاکو از ما نگی، اصلا کلن همه جا بشین لا مصب، یا مثلا فیلم های هندی پر احساسات بود. اون زمان میدان اصلی بود که دوبلور خودش رو محک بزنه. 20 سال با همین فیلم های درپیت، با این فیلم های به قول معروف هچل هفت خودش رو سازگار بکنه تا تازه با صدا آشنا بشه. اون زمان که فیلم های درجه یک اروپایی امریکایی می اومد، این می شد میدان آزمون و خطاشون، اونجا می شد میدان اصلی ارائهشون. حالا ما این رو دیگه نداریم در این جامعه امروزی، یعنی در قرن 21، در واقع سال 1403 2023 میلادی، این رو ما میتونیم تو خونمون تمرین بکنیم.
آها،
این رو گوینده باید بشینه خودش وقت بگذاره، فیلم‌ها رو مرتب بکنه، از یعنی در واقع بهتر بگم یک روز آقای باشکندی اتفاقا اومد استدیو حضرت عالی، با دوستان دور هم جمع بودیم.
بله، بله.
یکی از دوستان مثلا یه سکانسی رو انتخاب کرده بود، خودش میگه نه این به درد نمیخوره. یک سکانس رو بنده انتخاب کرده بودم گذاشته بودم برای خانومات، در مورد مثلا جاسوس بازی بود که جیسون استاتام بود و یه دو تا هنرپیشه جود لاو بود و یه چند تا هنرپیشه کمدی بود. میگه آها این دوبلور سازه، ای گوینده سازه. چرا؟ چون ریاکشنای بسیار سختی داشت، کاراکتر خودش بسیار سخت بود. خب کمدی بسیار سخته، یعنی اگر من در طیف حالا کار کمدی من وارد نمیشم، چون به هر حال مبحث بسیار طولانی داره، توی مقالم نمیگنجه، ولی هم کار بسیار سخت بود هم ریاکشن بسیار بالا بود. میگفت دقیقا همینه، شما وقتی یه کار پرچالش رو بتونی انجام بدی، اون گوینده در همون ساخته میشه. اما در موقعیت فعلی مدیر دوبلاژ نمیتونه کاری بکنه برای این، مگر اینکه بگه آقای فلانی بلندش رو بیا بشین ببین که دو گوینده های متبهرتر از تو دارن چی کار میکنم، تکنیک رو بیا یاد بگیر، ببین چجور میخنده، چجور گریه میکنه، چطور ریاکشن میره. حتی ریاکشن ها دیدید که مسخره کرده بودن، مثلا یه ریاکشنی بود برای شبکه پویا، دختره همینجور چپ و راست ریاکشن میرفت، روی مثلا روی دو چرخه میخوان سربالایی بره، این رو دست انداخته بودن گفتم شبکه پویا هست یا شبکه فقط پورناپه، مثلا اینقدر مثلا بد شده بود این ریاکشنه. خب ببینید همون جوری که اون تشویق میشه مخاطب تنبیه هم میتونه بکنه، تنبیهش هم اینه که این رو به لوده میگیره، مسخره میگیره. هیچ مدیر دوبلاژی نمیتونه شغل قمر بکنه، کسی رو یه هفته بتونه این کارو انجام بده براش.
بدونم درست متوجه شدم، منظور شما اینه که اون در واقع دوبلوری که علاقه من به دوبله هست، اون گوینده‌ای که علاقه من به دوبله هست، علاوه بر اون تمرین‌های صداسازی و فلانی که باید داشته باشه، مثل یک ورزشکار که هر روز میره توی اون زمین مختص ورزش خودش، حالا چه توی سالن هست چه توی زمین چمن هست چه هر جایی، باید اون در واقع تمرین‌های عملی خودش رو هم داشته باشه.
مرحبا،
نذاره فقط پروژه تا پروژه بره توی استودیو و کارو ضبط کنه بیاد بیرون. تمرین داشته باشه برای شخصیت سازی، تمرین داشته باشه برای به قول شما ریاکشن های مختلف،
ریاکشن ها باری کلا دقیقاً. و میگم این خیلی مهمه که اجتماعی باشه، در واقع با طیف وسیعی از جامعه در حال مکالمه باشه، ببینه بقال محلشون چجوری، از همون محلشون هم شروع بکنه، بقال محلشون و سر سوپری محلشون چجوری داره صحبت میکنه، به گوش کردن خیلی بیشتر عادت بکنه، خیلی بیشتر باید گوش بکنه. میگفت که یه شعر معروفیه دیگه، میگه کم گوی و به جز مصلحت خیش مگوی، چیزی که نگفتن تو از پیش مگوی، دادن دو گوش و یک زبان از آغاز، یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی. باید خیلی بیشتر بشنوی، خیلی بیشتر بشنوی تا عیوبی که در مردم هست رو یا به صورت تیپ در بیاری، یا اینکه از عیوبش در واقع درس بگیری دیگه اونو تکرارش نکنی، در شخصیت‌های رئال اون رو به قول معروف درس بگیری که مثلا اون عیوب رو تکرار نکنی، در شخصیت‌های طنز و کمدی یا تیپیکال شما باید بتونی با یک تیپ معروفی، حالا مثلا اگر در منزل خود آقای منانی، من حالا چند سبایی که باهاشون دم خور بودم و رفتم، کاست های اون موقع که داشتن ضبط صوت رو برمی داشتن، باور کنم امیر جان یه MDF بزرگ درست کرده بودن، اینا میگفت این کاست ها رو میبینی توی این MDF مثلا جمع کردم به این بزرگی، مثلا یه دیوار مساحت بسیار طویل داشت تشکیل میداد مثلا از کاست ها، میگفت کاست همه تیپ هایی که من توی این جامعه رفته بودم و صداشون رو ضبط کرده بودم.
چه جالب.
ببینید این خیلی یک عاشق میخواد، نه یه دوبلور، یعنی یه دوبلور وظیفش اول عشقه. این بلند شده بود رفته ببینه آهنگر چجوری حرف میزنه، او بقال سر
آهنگر مثلا اون در واقع نوار تیپش رو برده بود مثلا پیش یه بقال، همجور که آفره. با هم صحبت میکردن اون صحبت کردن اون بقال رو ضبط کرده بوده.
باریکلا دقیقا، حالا اینو آورده بود خونه و اینو پخش کرده بود و باهاش در واقع همزاد پنداری میکرد، در واقع یک تیپی میساخت، تا زمانی که مدیر دوبلاژ اگه صداش زد یه فیلمی آورد و یه تیپی ساخته باشه، تو ذهنش بدونی که آقا مثلا نوار شماره 16 در مورد مثلا چه میدونم بیمار روانی مثلا تو تیمارستان سلامی من نشسته بودم داشتم باهاش صحبت میکردم.
چه نکته مهمی به نظرم. یعنی در واقع تو اون شخصیت رو قبل از این که بخوای اصلا سریال یا فیلمی رو بخوای دوبله کنی و حالا مدیر دوبلاژ تو رو بخواد و بیای استودیو، تو از قبل روی شخصیت‌های مختلف خودت کار کرده
باشی،
تیپ‌های مختلف رو در خودت ساختی، یه دونه مثلا به قول شما یه مأمور شهردار چجوری حرف میزنه، یه نفر که دکتره چجوری حرف میزنه، یه نفر که بیزنسمن چجوری حرف میزنه.
دقیقاً.
چه نکته مهمی، چه نکته
آره
جالبی.
اینا اصلا کلن میگم اینا زنجیروار به هم وصله، چون شما با فیلم طرفی، عاشقان فیلم خیلی بهتر میدونن، فیلم در بست و قلب یک جامعه داره به قول معروف معرفی میشه یا رواج پیدا میکنه. اگر ما به این موضوع خوب اندیشه بکنیم و بفهمیم که من دارم به شعور مخاطبم یا احترام میذارم یا توهین میکنم، اگر به خاطر همین میگم اگر شخصی میتواند این فداکاری، این ایثار، این جانفشانی رو بکنه و بتونه تحقیقگر باشه، میدان در واقع اطلاعاتش، میدان پژوهشش رو گسترش بده، بیاد وارد این کار بشه، اتفاقا مردم دستبوسش میشن، به موقع ازش قدردانی میکنن، رو سرشون هم جا داره. ولی اگر نمیتواند این کارو بکنه و به عنوان تفنن و تفریح نگاه میکنه، اصلا این کارو نکنه، خیلی سنگین‌تر، آبروی خودش هم حفظ کرده، توف و لعن و نفرین هم در آینده نمیشه، خودش هم زمانش در واقع تحلیل نمیره، مسخره نمیشه و در نهایت امر هم هر کسی داره کار خودش رو انجام میده. ما در واقع اینجا عدم جایگزینی درست داریم، هر کسی سر جای خودش نیست. به خاطر همینه که ما اون ضعف و اون فقدان و اون از خودگذشتگی و اون ایثار رو در مورد این موضوع نداریم. در واقع در پاسخ به سوال کلی شما، مدیر دوبلاژ هیچ کاری نمیتونه بکنه، معجزه‌ای نمیتونه انجام بده، مگر اینکه در طول سالیان سال بتونه با دوبلورهای مختلف به طور شخصی کار بکنه که عمری میخواد. یعنی در واقع یک عمر دوباره میخواد، باید یه 200 سال هم به عمر ای اضافه کنن که بتونه مثلا اینا رو پرورش بده. به خاطر همین هست که امیر جان دوبله در واقع اگر یه شخصی وارد شد مثلا 30 سال کار کرد باید یا 20 سال کار کرد باید این رو دو برابرش بکنی، سه برابرش بکنی، چون سه برابر عمرش داره زمان میذاره، چهار برابر عمرش داره زمان میذاره تا شخصیت های مختلف، تحلیل های مختلف، حسالت های مختلف. آقا یک ورزشکاری که مثلا ورزشکار المپیکی هست، خب تو حالا باش برخورد که نکردی، ببینی اصلا یه سوالش چیه، چه جوری داره برخورد میکنه، چه جوری داره راه میره، چه جوری حرف میزنه، چه فکری داره در موردش داره. یک مثلا به قول معروف پروفسوری، خب تو که پروفسور نیستی، به خاطر همین دارم میگم سطح اطلاعات یک گوینده باید نه عمیق بلکه سطحی اما وسیع باشه تا طیف های مختلف رو در بر بگیره و در نهایت هم بتونی کارو انجام بده. خود مدیر دوبلاژ هم که دیگه نور علی نور، اینا رو که گفتم باید 100 برابر مدیر دوبلاژ به همه اینا اشراف داشته باشه، وگرنه نمیتونه یک گوینده رو هدایت بکنه، مسیر درست رو بهش بگه، قاعده رو براش بسازه. من اگه یه گوینده هم بیارم اینجا خیلی متبحر باشه اما اگر اون گیرایی، یعنی در واقع همون تحلیل شخصیتش ضعیف باشه، شعورش در مورد این موضوع ضعیف باشه، صدای درجه یک کم داشته باشه، یه جای کار میلنگه. بله،
حالا خیلی جالب بود. حالا ما در واقع میخواستیم فقط در رابطه با دوبله این فیلم صحبت کنیم، ولی فکر میکنم نکاتی که گفته شد خیلی نکات مهمیه. یعنی به نظرم کسایی که علاقمندن به رشته دوبله و در آیندهش مدیر دوبلاژی، به نظرم خیلی مهمه این نکاتی که شما داری میگین رو بدونن. یه جمله توی پادکست قبلی گفتی که ما لازم نیست که از اول بشینیم چرخ و بسازیم، باید بتونیم از تجربیات گذشتگان استفاده کنیم.
دقیقاً.
تا بتونیم این کار رو پیش ببریم.
آفرین، دقیقاً. میگم اونها برای ما یه یادگارهایی گذاشتن، به هر حال از فیلمهاشون به رایگان میتونیم استفاده کنیم. گفتم خدمتت، بدبختی این کار دوبله اینه که رایگانه. اگر در میبینید این فیلمه، یه اطلاعات کلیه در مورد این فیلمه بده. این فیلمه 1994 ساخته شد، وقتی رفت روی سینمای خانگی، یعنی اون موقع VHS که اونجا در امریکا وجود داشت قبل از اینکه به ایران بیاد، وقتی رفت روی سینمای خانگی، وقتی رفت در خود امریکا، خب برها سیاست مدارای اونا هم میبینن این در موزه ملی کنگره امریکا به عنوان ثبت ملی شناخته شده. این کار به عنوان ثبت، یعنی جز به میراث فرهنگیشونه. ما تخت جمشید بهش افتخار میکنیم یا فلان بهش افتخار میکنه، اینها اینو گذاشتن به عنوان ثبت ملی یک کشور. خب وقتی میبینی اینقدر ارزش گذاری شده. حالا یه چیز جالبتر دیگه بگم، من بازم یه در واقع یه اسپویل دیگه هم از خود فیلمه براتون میگذارم ببینید. یک جایی هست که اندی رو از اون رخشورخونه میارن، مثلا میگن که برو تو کتابخونه کار بکن. در زمانی که این میخواد بره، میخوام این خدمت عرض کنم، نکات گویندگی هستا و مدیر دوبلاژی هستا، ببینید بازیگر امریکایی در زبان اصلی چی کار میکنه و ما چه نقشی اینجا داریم. این رو شاید کسی بهش اهمیت نده، ولی اینا ریز نکته هایی هست که در واقع اینا همش ثبت و ضبط شده. اون زمان که اندی دوفرین وارد کتابخانه میشه، با کلاغ این پیرمرد صحبت میکنه، اسم کلاغ جیکه، میگه جیک سلام، جیک در واقع بروکس کجاست؟ خب زمانی که میاد این صحبت میکنه، شما دوبله زبان، یعنی در واقع زبان اصلی رو ببینید، سیلاب ها رو گوینده، یعنی در واقع سیلاب ها رو بازیگر بر اساس ریتم کلاغ کلاغه ریتم داره، میگه غار غار غار. خب این رو رفته سه سیلابش کرده یا دو سیلابش کرده، بر اساس زبان کلاغه میاد حرف میزنه، میگه سلام جیک و بروکس کجاست؟ حالا اگر این رو ما در سیلابای انگلیسی بیا به کار ببینیم، حتی میگم این قسمت به خاطر همینه یه فیلم حرفه‌ای میشه که حتی تو این بخش میاد مثلا کارگردان از حرفه‌ای بودن کار در واقع بازیگر رول اول تجدید میکنه، تمجیدش میکنه، میگه دست در نکنه، حتی ریتمیک با خود کلاغ صحبت کردی، ولی طوری صحبت کرده بود که اون سینگ هم درست در بیاد. حالا این گوینده باید چی کار انجام بده، چطور باید انجام بده، مدیر دوبلاژ چقدر باید سیلاب بذاره به کار بگیره که بتونه مثلا اینو بگیره. حالا ان شاءالله در پادکست های بعدی در مورد مثلا نحوه گفتار در واقع دیالوگ نویسی هم مفصل صحبت دارم، حتما صحبت میکنم که بدونید اصلا این سیلاب گذاری ها در خود چیز، در خود اون کاره به چه صورت هست. اگر نکته‌ای، صحبتی، چیزی هست من در خدمت هستم. اگر نه که بریم خود سراغ خود
بریم سراغ فیلم اصلی. من یه چند تا نکته نوشتم که فقط فراموش نکنم. آره به نظرم بریم سراغ فیلم اصلی و به نظرم خیلی فیلم شاهکاریه.
پایان بخش دوم.